تا حالا به این فکر کردید که ابزاری که برای نجات جون یه پلنگ طراحی شده چطور میتونه باعث بشه جون خود شما به خطر بیفته؟ امروز قراره دقیقاً در مورد همین تضاد عجیب صحبت کنیم. ما یه مقاله خیلی مهم از رسانه پیام ما داریم با عنوان رویای حفاظت در بن‌بست امنیتی. این مقاله در واقع صدای در گلو مونده فعالان محیط زیست ایرانه. میخوایم با هم ورقش بزنیم و بفهمیم چطور یه نگاه امنیتی باعث شده کارهای ساده‌ای مثل گذاشتن یه دوربین برای دیدن حیوانا یا ردیابی پرنده‌های مهاجر تبدیل به یک چالش بزرگ و گاهی خطرناک بشه. این یه نگاه از نزدیک به تجربه آدم‌هاییه که کف میدان تو خط مقدم حفاظت از محیط زیست هستن.
دقیقاً. و مسئله فقط چند تا مجوز و مشکل اداری نیست. میخواییم ببینیم این محدودیت ها چطور دارن آینده طبیعت کل منطقه رو به خطر میندازن. این فقط داستان چند تا دوربین ساده نیست. داستان اینه که چطور ارتباط ما با طبیعت داره کور میشه و عملا داریم چشم بسته در مورد محیط زیستمون تصمیم میگیریم.
وری و نگاه امنیتی یه چیز جدید نیست. ظاهراً ریشش برمیگرده به دهه 90 و ماجرای بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست. از اون موقع تا حالا انگار هر چی تلاش کردن که توضیح بدن این ابزارها چی هستن و چیکار میکنن به در بسته خوردن.
و اینجاست که داستانها و تجربه‌های شخصی که تو مقاله اومده خیلی تکان دهنده است. چون این مشکل رو از حالت کلی و انتزاعی در میاره و کاملا ملموسش میکنه.
آره، مثلا داستان احسان سلیمانی، یه فعال محیط زیست تو طالقان، خیلی تکان دهنده است. اون تعریف میکنه که چطور، البته قبل از اینکه ادامه بدیم، شاید بهتر باشه یه تصویر از این دوربین تله‌ای یا کامره ترپ بدیم. اینا دوربین مدار بسته نیستن که یکی یه گوشه نشسته باشه و مانیتور رو نگاه کنه، درسته؟
اصلا و ابداً. فکر کنین یه دوربین خیلی مقاوم، ضد آب، با باتری که ماها کار میکنه. این رو به یه درخت توی دره دور افتاده میبندن. این دوربین یه سنسور حرکتی داره. تا وقتی حیوانی از جلوش رد نشه خاموشه. به محض اینکه مثلا یه خرس یا یه پلنگ از جلوش رد میشه، چند تا عکس یا یه ویدیوهای کوتاه میگیره و دوباره خاموش میشه. این دوربینا در واقع چشمای ما تو طبیعت هستن، وقتی که ما اونجا نیستیم. تنها راهیه که میفهمیم توی منطقه دور افتاده اصلا چه حیواناتی زندگی میکنن، جمعیتشون چقدره و سالم هستن یا نه.
عالیه. حالا با این تصویر برگردیم به آقای سلیمانی. اون میگه زمستون که میشه باید این دوربینا رو از جای برفگیر بردارن و ببرن به مناطق آفتابگیر که خب گذرگاه زمستونی حیوانات هم هست. یه کار کاملا منطقی و علمی. اما میگه به خاطر فشارهای امنیتی نمیتونن این کار ساده رو انجام بدن. من واقعا نمیفهمم. یعنی نگرانی امنیتی از جابجا کردن یه دوربین که از یه بز کوهی عکس میگیره چیه؟ فکر میکنن دارن از چی اطلاع جمع میکنن؟
این دقیقاً قلب همون مفهوم نگاه امنیتیه. ببین، از دید یک نهاد امنیتی هر وسیله‌ای که بتونه از راه دور، مخصوصاً تو مناطق مرزی یا صعب العبور، اطلاعات تصویری ثبت کنه و بالقوه ارسال کنه، یه ابزار جاسوسی به حساب میاد. اینجا یه ناتوانی بزرگ در درک فنی و تفکیک موضوع وجود داره. یعنی نمیتونن فرق بذارن بین دوربینی که مسیر حرکت یک گله قوچومیش رو ثبت میکنه با وسیله‌ای که داره از تأسیسات نظامی اطلاعات جمع میکنه. و این نگاه فقط کار رو سخت نمیکنه، بلکه ماهیت کار علمی رو نابود میکنه.
چطور نابود میکنه؟
چون دیگه معیار شما برای نصب دوربین بهترین نقطه برای دیدن حیوانات نیست. معیار شما میشه جایی که کسی دوربین رو پیدا نکنه. یعنی دوربین رو میبره یه جای قایم میکنی که نه محیط‌بان پیداش کنه، نه یه چوپان محلی، نه یه نیروی امنیتی. خب معلومه داده‌ای که از همچین نقطه‌ای به دست میاد ناقص و به درد نخوره. یعنی شما به جای علم داری قایم باشگاه بازی میکنی. اینجاست که آقای سلیمانی اون جمله وحشتناک رو میگه. مدام باید فکر میکردیم اگر ما رو بگیرند چه اتفاقی میافتاد.
فکر ترس و نگرانی از بازداشت شدن میشه. این دیگه اسمش کار علمی نیست، این کار تو شرایط جنگیه.
دقیقاً. علم در آرامش و امنیت روانی اتفاق میفته. وقتی شما دائما داری به پشت سرت نگاه میکنی، دیگه نمیتونی به روبروت که طبیعت درست نگاه کنی. این تنش دائمی عملا پروژه رو فلج میکنه.
خب، این مشکل برای دوربیناییه که باید بری بهشون سر بزنی. اما ماجرا وقتی جالبتر میشه که مقاله میره سراغ دوربینای آنلاین و اینترنت.
داستان هیوا با هانر تو بوکان یه تراژدی کامله که نشون میده چطور مشکلات روی هم آوار میشن.
آره، این داستان نشون دهنده یه آسیب پذیری دوگانه است. یعنی هم خود ابزارت مشکوکه، هم زیر ساختاری که بهش متکی هستی، یعنی اینترنت، هر لحظه ممکنه به دلایل سیاسی قطع بشه.
دقیقاً. آقای باهانر دوربین‌های آنلاین نصب کرده بوده که بتونه از راه دور حیات وحش رو پایش کنه. یه دفعه اینترنت سراسری قطع میشه. خب دوربین‌هاش کور میشن. دیگه هیچ تصویری نداره. مجبور میشه تو اون برف سنگین زمستون خودش پاشه بره به منطقه سر بزنه. تو همین مسیر پاش لیز میخوره و زانوش به شدت آسیب میبینه. این یه مثال خیلی تلخ و دقیق از این که چطور یه تصمیم سیاسی تو سطح کلان میتونه منجر به آسیب فیزیکی یه فعال محیط زیست تو یه کوه دور افتاده بشه.
و این فقط دوربین‌های خود فعالان نیست. مقاله‌ای به نکته جالبی اشاره میکنه. میگه خیلی از کشاورزا و باغدارها برای امنیت ملک خودشون دوربین نصب کرده بودن و چون به محیط زیست علاقه داشتن، فیلم‌ها و عکس‌های دوربیناشون رو که از حیوانا گرفته بودن در اختیار این فعالا میذاشتن.
آها، یعنی یه جورایی کمک میکردن.
دقیقاً. با قطع اینترنت این شبکه نظارتی غیر رسمی و مردمی هم کلاً از کار افتاد. یعنی یه حجم عظیمی از داده که بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت تولید میشد، دود شد و رفت هوا.
این یعنی یه سیستم پایش مردمی که خود به خود شکل گرفته بود به همین راحتی فلج شد. خب از دوربینای گفتیم که جابجا کردنشون سخته و اونایی که با قطع اینترنت کور میشن. ولی مقاله میگه شاید تلخترین بخش ماجرا جایی که حتی خود حیوونا هم مرزها رو رد میکنن. یعنی داستان پرنده های مهاجر.
اینجاست که ابعاد این مشکل از یه مسئله داخلی تبدیل به یه بحران بین المللی میشه.
دقیقاً. ایمان ابراهیمی که کارشناس حفاظت از پرنده هاست، یه چیزی تو این مقاله میگه که آدم باورش نمیشه. میگه بهشون رسما گفتن اصلا برای ردیاب جی پی اس درخواست مجوز ندین. یعنی حتی فرمش رو هم پر نکنین چون جوابی نمیگیرین.
حالا بیایم این رو تو تصویر بزرگتر ببینیم تا عمق فاجعه مشخص بشه. طبق همین گزارش بیشتر از 70% پرنده های ایران مهاجرن. یعنی اینا پرنده هایی نیستن که تمام سال یه جا باشن. اینا هزاران کیلومتر پرواز میکنن، از سیبری میان ایران، از ایران میرن آفریقا. حفاظت از یه گونه مهاجر بدون اینکه بدونی از کجا میاد و به کجا میره تقریبا بی‌معنیه.
مثل اینه که بخوای از یه رودخونه محافظت کنی ولی فقط اجازه داشته باشی به یه مصر از اون نگاه کنی.
دقیقاً. خب این رودخونه سرششمه و مقصدی داره. ندونستن مسیر مهاجرت یعنی ندونستن اینکه کجاها استراحت میکنن، کجاها غذا میخورن و کجاها با چه تهدیدهایی روبرو هستن. این یه کار بین المللیه. مرزهای سیاسی برای پرنده ها هیچ معنایی نداره.
و بعد آقای ابراهیمی یه داستان تعریف میکنه که دیگه اوج سوریالی بودنه. میگه گاهی وقتا ردیاب هایی که مثلا یه کشور اروپایی روی پرنده نصب کرده، اون پرنده میاد تو ایران و به هر دلیلی اون ردیاب ازش جدا میشه و میفته روی زمین. ماهواره ها نشون میدن که ردیاب فلان نقطه تو ایرانه. ولی فعالان ایرانی جرأت نمیکنن برن اون ردیاب رو بردارن.
چرا؟ چون برداشتن یه دستگاه جی پی اس خارجی از روی زمین میتونه به راحتی برچسب جاسوسی بهشون بزنه. یه ابزار علمی فوق‌العاده ارزشمند که کلی اطلاعات در مورد مسیر پرنده تو خودش داره روی زمین افتاده، ولی تبدیل به یه شیء رادیواکتیو و خطرناک شده که کسی جرأت نداره بهش نزدیک بشه.
باور نکردنیه. یعنی یه تیکه علم، یه تیکه داده حیاتی اونجا روی خاک افتاده و تو نمیتونی بهش دست بزنی چون ممکنه به امنیت ملی صدمه بزنی. نتیجه این وضعیت چی شده؟
انزوای کامل. این گزارش میگه الان حداقل 8 ساله که ارتباط علمی ایران با جامعه بین المللی برای حفاظت از پرندگان عملا قطع شده. ما نمیتونیم از دانش و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، نمیتونیم داده های خودمون رو در اختیار اونها بذاریم تا تصویر جهانی کامل بشه. این یعنی ما از نقشه جهانی حفاظت از پرندگان مهاجر حذف شدیم. این یه بنبست 100% برای حفاظت علمیه.
و این دغدغه ها اونقدر جدی بوده که فقط بین خودشون نبوده. مقاله اشاره میکنه که دقیقاً 1 سال قبل از انتشارش، یعنی تو بهمن 1403، یه گروه از فعالان محیط زیست توی یه نامه به رئیس جمهور وقت، مسعود پزشکیان، همین مشکلاتو گفتن. از برخوردهای سلیقه‌ای و فضای امنیتی گله کردن و نوشتن که این فضا ادامه کار رو به شدت سخت و مایوس کننده کرده.
این نامه مهمه چون نشون میده مشکل سیستماتیکه و این فقط به سرخوردگی چند تا فعال ختم نمیشه. یه نتیجه خیلی بزرگتر و خطرناکتر داره که مقاله بهش اشاره میکنه. تضعیف کل جامعه مدنی در حوزه محیط زیست.
این یعنی چی؟ یعنی چطور این اتفاق میفته؟
ببینید، این سازمان‌های غیر دولتی و فعالان مستقل در واقع خط مقدم حفاظت هستند. اینا سرمایه‌های اجتماعی و تخصصی یک کشورن. وقتی شما اینقدر کار رو براشون سخت و پر از استرس می‌کنین، دو تا اتفاق می‌افته. یا کلن قید کار رو میزنن و میرن سراغ یه کار دیگه، یا اگه خیلی عاشق باشن با ترس و لرز و در سکوت یه کارای کوچیکی میکنن. در هر دو حالت اون نهاد مدنی قدرتمند و پرسشگر ضعیف و ساکت میشه.
یعنی دیگه کسی نیست که هشدار بده؟
دقیقاً، کسی نیست که نسبت به یه پروژه مخرب هشدار بده، کسی نیست که داوطلبانه منطقه رو پایش کنه. این مقاله میگه این وضعیت حتی از اواخر دهه 80 و 90 هم بدتره و عمق و گستردگی فاجعه بسیار بزرگتر است. این یعنی از دست دادن یه نسل از متخصصها و دلسوزها که جایگزین کردنشون سالها طول میکشه، اگر اصلا ممکن باشه.
خب، پس اگه بخوایم همه این تیکه ها رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ ما از یه مقاله خوندیم که چطور تو ایران ابزارهای ساده‌ای مثل دوربین تله‌ای و ردیاب GPS که همه جای دنیا ابزار استاندارد حفاظت هستن، اینجا به چشم ابزارهای مشکوک امنیتی دیده میشن. این نگاه باعث شده فعالها نتونن کارشون رو درست انجام بدن، ارتباط علمی با دنیا قطع بشه و در نهایت خیلی هاشون خسته و ناامید بشن.
در واقع این منبع داره به ما میگه که حفاظت از محیط زیست ایران توی انزوای خودساخته گیر افتاده. انزوا از تکنولوژی روز، انزوا از همکاری‌های بین‌المللی و از همه مهمتر انزوای فعالان از حس امنیت برای انجام یک کار حیاتی. این یه بنبست واقعیه که توش تنها بازنده اصلی خود طبیعته که دیگه کسی نیست که صداش رو بشنوه یا ازش دفاع کنه.
این گزارش یه تصویر خیلی واضح از درگیری بین مفهوم امنیت ملی و امنیت زیست محیطی به ما میده و یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. تو دنیایی که با بحران‌های بی سابقه زیست محیطی روبروست، آیا یک کشور میتونه واقعاً امن باشه وقتی سیستم‌های حیات بخش خودش، یعنی محیط زیستش، داره از درون فرو میپاشه و هیچ کس اجازه نداره حتی علائم حیاتی اون رو چک کنه و ببینه در چه وضعیتیه؟